بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای همه بشریت هم باید جهانی باشد، یعنی قابل فهم برای همه انسان ها باشد، و زبانی که قابل فهم همه انسان هاست همون زبان فطرت است، و منظور از این زبان فرهنگ است، نه لغت و ادبیات، زیرا قرآن به لغت عربی نازل شد و هر کتابی با یک لغت و ادبیات مخصوصی مأنوس است. تنها زبانی که میتواند زبان فطرت باشد فرهنگ فطری است که به هیچ یکی از این خصوصیت‌های زبانی مشروب نیست. هم زبان او را باید همگان بفهمند، و زبانی که همگان می‌فهمند زبان فطرت است ولاغیر، و هم باید به حال همه سودمند باشد تا کتابی جهانی باشد. اگر محتوای او را همه می‌فهمند ولی به حال همه نافع نیست، این کتاب کتاب جهانی نخواهد بود. و خلاصه بحث هم در دو مقام ذکر می شد. مقام اول این که زبان قرآن زبان فطرت است که همه می فهمن. مقام دوم این که محتوای قرآن به حال همه نافع است، احدی از او بی نیاز نیست. در مقام اول که قرآن زبانش زبان فطرت است، دو چیز لازم است. یکی این که مستمع بتواند بفهمد، یکی این که متکلم خوب حرف بزند و پیچیده سخن نگوید. اگر متکلم خوب حرف زد ولی مستمع نتوانست بفهمد، این کتاب کتاب جهانی نیست. یا اگر مستمع میفهمد ولی متکلم پیچیده سخن گفت، این کتاب کتاب جهانی نیست. پس در امر اول و در مقام اول باید قرآن زبانش همه فهم باشد، یعنی طوری باشد که پیچیده نباشد و به تعبیر قرآن نور باشد، و هم همه انسان ها بتوانند بفهمند. در این امر اول که قرآن زبانش را همه می فهمند، مسئله تفسیر قرآن به قرآن مطرح است که ما چگونه این قرآن را بفهمیم، با چی بفهمیم. ما زبان قرآن را که می خواهیم بفهمیم با چه علومی بفهمیم؟ فطرت زبان قرآن را می فهمد، اما با چه علوم و سرمایه و اصول موضوعه و امثال ذلک بفهمد؟ چه علمی لازم است که انسان قرآن را بفهمد؟ در این زمینه که مسئله تفسیر است، خلاصه بیانش این است که این قرآن مبهم و پیچیده نیست که علوم دیگر او را حل کنند و قرآن در تفهیمش محتاج به اون علوم و اصول باشد، وگرنه اونها می شوند اصل و قرآن می شود تابع. اگر اون اصول و علوم و موضوعات عوض شد، برداشت و فهم قرآنی هم عوض می شود، و اگر اونها مختلف شدن فهم قرآنی هم مختلف می شود. هرگز یک کتاب معصوم و مصون را نمی شود به غیر کتاب معصوم و مصون ارجاع داد که با اون اصول ما قرآن را حل کنیم. قرآن را به وسیله فلسفه نمیشه حل کرد، چون برای فیلسوف نیست، برای با علم کلام نمیشود حل کرد، چون برای متکلم نیست، با فقه و اصول نمیشود حل کرد، چون برای فقیه اصولی نیست، با تاریخ و ادبیات نمیشود حل کرد، چون برای مورخ و ادیب نیست، او برای فطرت است. همگان می توانند از او بهره ببرند و در کنار او بنشینند. البته هر کسی به اندازه استعداد خودش ازش استفاده می کند. خطوط کلی قرآن را با خود قرآن باید فهمید، نه با غیر قرآن. این همون تعبیری است که ابن مسعود نقل می کند که قرآن معدوبه خداست. مرحوم سید رضی این را در قرر و درر نقل کرده از طرق خاصه، و ابن عسیر در نهایه از طرق عامه ای را نقل کرده که ان القرآن معدوبه الله فی الارض، قرآن غذایی است که خدای سبحان برای مردم زمین پخته. معدوبه به معنای مائده و سفره نیست، معدوبه اون غذای پخته آماده رو میگن. اگر کسی غذایی بپزد و عده‌ای را دعوت کند، میگوین مردم را به معدوبه دعوت کرد. معدوبه یعنی اون طعام، نه یعنی سفره که هر کس غذای خود را در این سفره بخورد. قرآن سفره خالی خدا نیست که هر کسی غذای خود را به همراه بیاورد، در کنار سفره قرآن بگذارد و به نام قرآن بخورد. یک سفره خالی خدا پهن نکرده. قرآن سفره خالی نیست که هر کسی غذای خود را به همراه خود بیاورد روی سفره بشیند. قرآن معدوبه خداست. معدوبه اون طعام پخته آماده است که مردم را دعوت میکنند. پس چیزی انسان نباید به همراه ببرد که غذای خود را در سفره قرآن بخورد و اونگاه به نام قرآن تمام کند که بگوید قرآن این چنین میگوید. باید با یک فطرت تشنه برود و از این کوثر بنوشد که قرآن معدوبه است، نه سفره خالی. معدوبه غیر از مائده است، معدوبه غیر از خوان است، سفره نیست، غذاست. پس غذای آماده است. هیچ کس نمیتواند یک سلسله از علوم را از پیش تهیه کند، بعد برود به سراغ قرآن، بر قرآن تحمیل کند، که این میشود تطبیق نه تفسیر. این میشود تحمیل بر قرآن نه تفسیر قرآن. اگر کسی خواست از قرآن استفاده کند، فقط سرمایه فطریش را حفظ کند که بدیهیات اولیه است، و صفای ضمیر خود را حفظ کند که به تیرگی گناه آلوده نباشد. یک انسان بسیط بی گناه اگر به خدمت قرآن برود یقینا چیز می فهمد. البته هر کسی به اندازه استعداد خود چیز می فهمد، تا به جایی برسد که اهل بیت علیهم السلام به مقام مکنون قرآن کریم هم راه دارند و نه دیگران. ما اگر خواستیم قرآن را تفسیر کنیم، باید با دست خالی به طرف قرآن برویم، نه هرچه در این مدت آموختیم به همراه ببریم و بر قرآن تحمیل کنیم، بگوییم قرآن این را میگوید. چون قرآن معدوبه است، سفره خالی نیست، و چون این کتاب اعجازش ثابت شد، هر کلامی که در این کتاب باشد کلام الله است. سه سمت را خدای سبحان برای رسولش در برنامه قرآنی بیان کرد که فرمود یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. تلاوت است، تعلیم است، تزکیه است. بعد فرمود این کتاب نور است، یعنی هم در تلاوت نور است، بسیار فصیح و شیرین است، خوب حرف زد خدا، پیچیده سخن نگفت، دشوار سخن نگفت، خوب حرف زد و کلامش نور است، در تلاوت نور است، خوب تعلیم می کند، به هر وسیله باشد مطلب را می فهماند، با حکمت باشد می فهماند، با موعظه باشد می فهماند، با جدال احسن باشد می فهماند. اگر انسان خیلی ضعیف بود از این راه ها نتوانست مسئله را درک کند، با تمثیل می فهماند. ممکن نیست کسی مقداری از قدرت درک را داشته باشد و نتواند از قرآن چیز بفهمد، زیرا همون معارف بلند را که با برهان بیان می کند برای اوساط یا ضعاف از مردم با مثل تبیین می کند. مثل این خاصیت را دارد که دامنه مطلب را پایین می آورد تا در دسترس ذهن قرار بگیرد، ذهن می فهمد. خاصیت تمثیل این است. پس در تعلیم نور است، نظیر کتب عقلی نیست که با همون براهین خوش اکتفا کند، هر کی خواست بفهمد بفهمد، هر کی نفهمید نفهمید. انسان باید سالها زحمت بکشد تا بتواند یک کتاب عقلی را بفهمد. این اگر کسی با هوش به علم تحصیل کرده قبلی رفت، با آمادگی بهتری رفت، اون حکمت و موعظه و جدال احسن را میفهمد. یک انسان ساده تحصیل نکرده بود با مثل میفهمد. و در این قرآن برای همه مطالب لازم مثل ذکر شده. صرفنا للناس فی هذا القرآن امثالهم یا ضربنا من کل مثل. برای هر چیز مثل میزند که کسی نتواند بگوید من نمیفهمم. این در مقام تعلیم است که نور است. در مقام تزکیه هم نور است. وقتی انسان را تربیت کرد، یک نوری است که در جامعه راه می رود. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، وقتی انسان او را نور را دید و به یاد قیامت می افتد. اون انسانی که دیدنش آدم را عوض می کند، اون نور است. سیره او، حرکت او، رفتار او در جامعه نور است. پس در تلاوت قرآن نور است، در تعلیم قرآن نور است، در تزکیه قرآن نور است. اگر این کتاب در همه ابعادش نور است، پس هیچ نیازی ندارد که اگر ما خواستیم مطلبی از مطالب قرآن را بفهمیم به غیر مراجعه کنیم. معنای تفسیر قرآن به قرآن این است که اگر این مطلب را آیه به خوبی همه قیودش را بیان کرد که می فهمیم، اگر این آیه که مطلبی را ترکت همه قیود و ابعادش را بیان نکرد، به سراغ آیات دیگری که در این مطلب وارد شده است می رویم. اون آیات دیگر لوازم او، ملازمات او، ملزومات او، مقارنات او، علتهای او، معلولهای او را تبیین می کند، برای ما روشن می کند. یک وقت است که یک آیه تمام مصالح ساختمانی یک بنای مرصوص را بیان می کند، در یک ساختمان هرچه لازم است این آیه بیان میکنه. یک وقت است یک آیه در زمینه یک مطلبی نازل شد که اون مطلب برای خودش کاخ رفیعی است، بعضی از مصالح ساختمانی اون کاخ را این آیه بیان کرده، قسمت های دیگر را آیات دیگر بیان میکند. از جمع اون آیات انسان این بنیان مرسوس را ساخته میبیند. این معنای تفسیر قرآن به قرآن است. دلیل بر تفسیر قرآن به قرآن عبارت از اموری است. یک، سیره عقلا بر این است وقتی انسان کتابی را مطالعه می کند همه مطالبش را به هم می سنجد، لذا گاهی به عنوان تأیید گاهی به عنوان تخریب و نقض می گوید در فلان فصل این مطلب آمده، در فصل دیگر مناقض او آمده، که سخن را به هم می سنجد. نمی گوید این متکلم یا این کاتب در فلون فصل که سخن گفت در فصل دیگر هر چه بگوید بگوید، نه، همه کلمات را به هم می سنجد، لذا گاهی به عنوان نقض گاهی به عنوان تأیید از فصلی به فصل دیگر بحث را مرتبط می کند. این استقرار سیره عقلاست. وقتی خواستن یک کتابی را بفهمن، اگر اون کتاب یک مطلب را در چند جا ذکر کرد همه اون موارد را جمع بندی می کنن تا اساره اون مطلب روشن می شن. شاهد دوم استقرار سیره اصولیین و فقهای اسلامی است که در آیات الاحکام این چنین نیست که اگر به یک آیه عام رسیدن به همون عموم عمل کنن، به دنبال مخصص فحص نکنن، یا مطلقی را یافتن کاری به آیات مقید نداشته باشن، بلکه اگر یک مطلبی را خواستن از قرآن کریم استفاده کنن، اگر مطلق را دیدن دنبال مقید می روند، اگر عام را دیدن دنبال مخصص می روند، اگر مطلبی را دیدن که احتمال نسخ داده می شود به دنبال محتمل و ناسخیه می روند، و اگر چنون چه حقیقت را یافتن احتمال قرینه دادن به دنبال قرینه فحص می کنند، که اگر ظهور لفظی منعقد شد که یک چیزی قرینه است برای مفاد آیه دیگر، به این قرینه عمل میکنن، چون ظهور قرینه برای ذل قرینه یه حجت و عقلایی است. نمیگوین این قرینه هست ولی ما کاری با اون ذل قرینه نداریم، او را علاهده و این را علاهده، نه، این چنین نیست. هم بنای عقلاست و هم استقرار فقها و اصولیین. دلیل سوم، خود قرآن کریم به ما میگوید شما نه تنها تک تک این آیات را تدبر کنید، بلکه سراسر این آیات را به هم بسنجید، ببینید آیا هیچ مطلبی با مطلب دیگر مناقض و مختلف است یا نه، شما در این کتاب اختلاف پیدا میکنید یا نه. این را نشانه کلام الله بودن میداند. میفرماید لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر این کتاب کلام الله نبود، من عند الله نبود، من عند غیر الله بود، حتما کتابی که در طی 23 سال آمده، کتابی که بعضی آیاتش در زمان جنگ آمده، بعضی آیاتش در زمان صلح و سلم آمده، بعضی آیاتش در حالت غم و اندوه نازل شده، بعضی حالات آیاتش در حالت نشاط و پیروزی نازل شده، کتابی که بعضی از آیاتش در زمان فشار مسلمی نازل شده، بعضی از آیاتش در زمان اقتدار مسلمی نازل شده، کتابی است یک دست. هرگز از تقوا و عدل فاصله نگرفت، هرگز از توحید فاصله نگرفت. اونطور نیست که در زمان فشار یه سلسله احکام صادر کند، در زمان اقتدار آیاتی نازل کند که مناقض با اون خط معش باشد. این چنین نیست. کدام؟ بله، اغلا که میبینن کتابهای دیگران رو وقتی که میخوان نگاه کنن میبینن، بعد اختلاف رو مشاهده میکنن، و اما اینجا میبینن و اختلاف رو مشاهده نمیکنن. خود قرآن ما رو دعوت میکند که همه آیات رو به هم بسنجید، میبینید کتابیست یک دست. اغلا را به همون روش عقلانیشون متوقف نکرد، نفرمود به اینکه این کتاب در ردیف دیگر کتب است که شاید مانند اونها داره اختلاف باشد. فرمود خوب بنگری، همونطوری که در جهان تکوین شما هیچ جا بی نظمی نمی بینید، ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، در کتاب تدوین هم که خوب بنگرید ما ترافی قرآن الله من تفاوت، همونطوری که نظام آفرینش منتظم و هماهنگ است، آیات قرآن کریم هم منتظم و هماهنگ است. این طور نیست که یک مطلبی با مطلب دیگر ناهماهنگ باشد و نسازد. نه، در اونجا فقط اغلا بناشون بر این است که مراجعه میکنن ببینن کجا نقض دارد کجا نقض ندارد، و اگر یه جا نقض داشت فوراً حاشیه‌اش می‌نویسن که این با اونجا سازگار نیست. در قرآن کریم می‌فرماد به این که یه همچی چیز اینجا پیدا نمی‌کنید، خوب نگاه کنید تا ببینید کتاب منظم است. ما را دعوت می‌کند به این که صدر و ذیل کتاب را با هم بسنجید، همونطوری که ما را دعوت می‌کند که شما نگاه به آسمان‌ها و زمین بکنید. ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصه ان وهو حسیر، هر چه شما در نظام آفرینش جستجو کنید جای بی‌نظمی نمی‌بینید، ناهماهنگی نمی‌بینید، سرتاسر قرآن را مکرر در مکرر به هم بسنجید یک جای ناهماهنگ نمی‌بینید. در کتاب‌های دیگر مراجعه می‌کنید، ناهماهنگی می‌بینید، اشکال رو نقض می‌بینید، ولی اینجا نمی‌بینید. پس خود قرآن ما را دعوت می‌کند به اینکه سراسر قرآن را ببینیم تا بفهمیم که این کتابی است منسجم. وقتی منسجم است که آیات مطالبش به هم مربوط باشه، که اگر یک مطلبی در یک سوره بیان شده همون مطلب را در سوره دیگر بیان فرمود، اون مطلب در کنار این مطلب که بیارمد او را شکوفاتر می کند، خصوصیاتش را روشنتر می کند، لوازم و ملازماتش را آشکارتر می کند. که خود قرآن ما را دعوت کرده است که سر تا سر کتاب را ببینید به هم بسنجید تا برای شما روشن بشود کتابی است هماهنگ. کتاب هماهنگ یعنی مطالبش یکدیگر را تأیید می کند. حالا به سراغ اون روایت هم خواهیم آمد که اون خب این ضرورت به شرط المحمول دیگه، اگر قرآن همین قرآن باشد یقینا من عند الله دیگه، اگر این قرآن است که من عند الله. بعد دیگه همینطور هم هست. نه، قرآن کریم، قرآن کریم معارفی را بیان می کند که همه این معارف به هم مرتبطند در جهان تکوین، و همه این ادله لفظی به هم مرتبطند در جهان تدوین. کماست نه آیات سخن از آیات نیست، سخن از مطالب است. یه وقت است در یه حادثه یه مطلب ناظر شده، چند سال یه حادثه حوادث پشتر هم آمده باز مشابه اون مطلب ناظر شده، این با او یکسان است، مناقضه اون نیست. بله دیگه، چون برای اینکه بفهماند همه اونها وسائط هم و همه این وسائط که مدبرات امرن در تحت ربوبیت رب العالمین هم، لذا همون کارها را که به ملائکه نسبت میداد به خودش نسبت میداد تا روشن بشود که تفویضی نیست، استقلال نیست، کسی کار را به فرشتگان واگذار نکرده، اینا مأموران الهی و مدبرات امرن. دلیل دیگر به این که قرآن را باید با خود قرآن تفسیر کرد این است که اگر مطلبی در قرآن کریم آمده، در یک سوره مطلبی آمده که اون مطلب خوب روشن نیست، چون قرآن نور است و همین مطلب را در سوره دیگر بیان کرده، به وسیله اون چه در سوره دیگر بیان شده مطلب این سوره به خوبی شکوفا و باز می شود، قیودش را حدودش را در سوره های دیگر بیان می کند که این مطلب بشود روشن، وگرنه این مطلب نور نخواهد بود. چون خدای سبحان این کتاب را به عنوان این که نور است معرفی کرد، نور مطلب تیره و تاریک و مبهم ندارد. چون خدای سبحان این کتاب را به عنوان کتاب منیر و کتاب مبین معرفی کرد، پس این کتاب مطلب گنگ ندارد. و چون در سوره نحل خدای سبحان قرآن را به این وصف ستود که و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین، که آیه 88 و 89 سوره نحل است، فرمود این قرآن تبیان همه چیزهایی است که انسان به آنها نیازمند است. چگونه این قرآن تبیان کل شی هست و تبیان خودش نیست؟ یک مطلبی را در یک سوره بیان کرد و این مطلب را ناقص و مبهم رها کرد، اونگاه میگوید من تبیان همه چیزهایم. اون که تبیان خود نیست میتواند تبیان چیزهای دیگر باشد. اون که بعضی از مطالبش پیچیده و مبهم و تاریک است، اون کتاب میتواند تبیان کل شی باشد. این که معجزه است و کلام الله است و میگوید هر جا اختلاف است من حل میکنم، هر جا پیچیدگی است من بیان میکنم، هر جا پوشیدگی است من تفسیر میکنم، اونگاه مطلبی را که خودش گفته همون طور مبهم گذاشت. یا اگر یک مطلبی در یک سوره آمده، ما حتما به کمک سایر آیات و سور اون مطلب را باید روشن ببینیم. می شود قرآن مطلبی داشته باشد گنگ و مبهم، بعد بگوید من تبیان کل شیئم؟ اونگاه کل شی را قرآن بیان میکند، بعد خود قرآن را باید یکی از اونها بیان بکند. اگر مطلبی در قرآن مبهم بود، ما با چه علمی اون مطلب را حل کنیم؟ اون کتابی که قرآن را بیان می کند چی؟ و اگر خود اون کتاب اختلاف پیدا کرد چه کنیم؟ آیا قرآن را می شود به دست غیر قرآن داد؟ کلام الله را می شود به دست کلام غیر خدا داد؟ یا کتابی است تبیان کل شی؟ پس بینون به نفسهی و مبینون لغیره. اگر یک مطلبی در یک سوره آمده که همه خصوصیات اون مطلب در اون سوره بیان نشده، حتما در سایر سور خصوصیات او تبیین شد که اگر با اون سایر سور جمع بندی کنیم مطلب به خوبی روشن می شود. بعدی سیره ائمه علیهم السلام، که خود ائمه علیهم السلام وقتی از اونها سوال می کردن این آیه یعنی چه، یا این آیه اشکال را دارد، می فرماد این آیه به شهادت فرون آیه به این معناست. اون چه که در جریان هست امیر سلام الله علیه در قضاها و حکمهای حضرت یا در احتجاجات دیگر معصومین علیهم السلام آمده، نشانه ارجای آیات بعضها به بعضن. وقتی که حکم شده بود اون زنی که بعد از 6 ماه بارش را به زمین نهاد او را رجم کنن، امیر المؤمن علیه السلام که فهمید فرمود نه، اگر زنی بعد از 6 ماه بارش را وضع کرد نباید او را رجم کرد. سوال کردن چرا؟ فرمود به استناد قرآن کریم که خدای کریم در یک جا می فرماید و حمله و فصاله 30 شهرا، یعنی مجموعه دوران بارداری و شیر دادن مجموعه این دو دوره 30 ماه است. و حمله یعنی حمل اون کودک، و فصاله اون وقتی که کودک از مادر منفصل و جدا می شود، نه از رحم جدا می شود، از مادر جدا می شود، مجموعه دوران بارداری و شیرخارگی کودک 30 ماه است. و حمله و فصاله 30 شهر. اونگاه فرمود به کمک آیه دیگر که دوران شیرخارگی را 2 سال می داند، که فرمود والوالداتو یرزعن اولادهن حولین کاملین، مادران فرزندانشون را در 2 حول و 2 سال کامل شیر بدن، و 2 سال کامل یعنی 24 ماه، معلوم می شود مجموعه دوران شیرخارگی که کودک در دامن مادر است هنوز منفصل و جدا نشد 24 ماه است. این 24 ماه را از اون 30 ماه که کسر کنید، معلوم می شود دوران اقل حمل و دوران بارداری 6 ماه است. می شود که یک زنی 6 ماه مادر بشود. به استناد جمع آیات بعضها به بعض فرمود نباید اون زنی که بعد از 6 ماه مادر شد او را رجم بکنن، و هاکذا در احتجاجات دیگر معصومین علیهم السلام که در طول بحث‌های قرآنی انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود. اگر جزء باطن قرآن باشد که ظهور لفظی کوتاه باشد، جزء کتاب مکنون است و مخصوص اونهاست. و اما نظیر همین استدلال که حضرت وقتی به طرف فرمود همه فهمیدن، این می شود ظهور عقلایی و حجت. اگر جزء اسرار باشد اون درست است. در نهج البلاغه امیر المؤمن علیه السلام فرمود خدای سبحان در این کتاب تجلی کرده است، فتجلا سبحانه و تعالی لهم فی کتابهی ولکنهم لا یبصرو. فرمود متکلم یعنی خدای سبحان در این کتاب برای مردم تجلی کرد، منتها مردم نمی بینند. در بخش دیگر نهج فرمود که همه خبرها در قرآن هست، فستنطقوه، اگر توانستید قرآن را به حرف در بیارید، استنتاق کنید، به حرف در بیارید. ولی ولن ینطقه، او حرف نمی زند چون شما زبان او را نمی دانید. ولکنی اون به او کم ان، منم که سخنگوی قرآنم، منم که شما را از قرآن با خبر می کنم، او با من حرف می زند. این جزء اسرار قرآن است، باطن قرآن است، معارف قرآن است که یک سخنگو می خواهد. وگرنه در خود ظواهر قرآن به قدری روشن سخن می گوید که ما را آشنا می کند که مفسر کیست و سخنگو کیست. ما از کجا بفهمیم علی ابن ابی طالب سخنگوی قرآن است؟ از کجا بفهمیم رسول خدا سخنگوی قرآن است؟ از کجا حرف اونا رو گوش بدیم؟ با همین قرآن. قرآن به دلالت روشن به ما فرمود سخنگوی من کیه، مفسر من کیه، کسانی که دسترسی به باطن من دارن کیانن، مخازن من را آشنا هستن کیانن و ماننده آن. او را هم جواب داد حضرت، فرمود قل الروح من امر ربی. خصوصیات روح را قرآن کریم در چند جا بیان کرده، به مقداری که هر کس بتواند در حد ظاهر استفاده کند، در حد ظاهر روح در قرآن کریم تبیین شده. البته برای درک روح درجاتی است و معارفی است که اون میسور همه نیست. ذالک بحث بین الانزال و تنزیل، کلمه لم ينزل القرآن الكريم جملة واحدة كما نزلت التوراة. ذالک سر تنزیل و تنجیم، لمن انزل القرآن الكريم نجوما 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 لنثبت به فؤادک، ولكن هذه القرآن التي انزلت نجوما 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 يفسر بعضه بعضا. وقتی به خود ائمه علیهم السلام مراجعه می‌کردند می‌گفتند این آیه چیست و این آیه فرون اشکال را دارد، فوراً می‌فرمودند به شهادت فرون آیه این اشکال برطرف است، که در خلال بحث‌های تفسیری ملاحظه فرمایید که خود ائمه علیهم السلام برای روشن شدن معنای یک آیه از آیات دیگر استفاده می کردن. در جریان قطعیت امام جواد سلام الله علیه استفاده کرده، اونها که به در خانه اهل بیت علیهم السلام نرفتن به یک آیه بسنده کردن، بعضی ها دست دوز را تا شانه قطع می کردن، می گفتن چون همه دست دیگه. خوارج این چنین بوده، وقتی نازل شد که از سارق و سارق فقط و عیدیه همان، دست دوز را این افراطیین از خوارج تا شانه می گفتن باید قطع کنی. دیگران هم همینطور مختلف بودن که آیا تا آرنج باید قطع کرد که در وضو دست تا آرنج مراد است، یا تا مچ باید قطع کرد که در تیمم دست تا مچ گفته می شود، که امام جواد سلام الله علیه مشکل را حل کرده است. خود قرآن به ما فرمود خصوصیات قرآن پیش همه نیست. خود قرآن در همین سوره نحل آیه 44 خیلی روشن به ما هشدار داد که مفسر قرآن، معلم قرآن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. اون درباره قطع مرحله دوم بود. در اونجا یک آیه و ان المساجد لله بود که همه انگشتار شما قطع نکنید. در آیه 44 سوره نحل این است که بله، اون بالاخره در مرتبه ثانیه محفوظ است، تو بقیه پا جای پا را انجام میدهد. در چون حضرت خواست یک نکته فقهی که اونها بهش استدلال میکردن نه قیاس کند، و الا بدون اون استدلال هم برای ما حجت بود. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. تو باید بیان کنی، هم روایات تقیید میکنیم، همه عمومات را به وسیله روایات تخصیص میزنیم. این که کلید قرآن پیش اهل بیت علیهم السلام است، خود قرآن باید بگد کلید دار کیه. تا ما اگر یه عام میدیدیم بدون مراجعه به روایات به عام عمل نکنیم، چون خود قرآن فرمود کلید دار اینایان. خود قرآن فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اوامر و نواهی پیامبر برای شما حجت است. اگر قرآن نگفته بود ما از کجا میفهمیدیم حرفای اونا برای ما حجت است؟ از کجا ما میگوییم سخنان اونها واجب الاطاعه است؟ چون این کتابی که حق لا ریب فیه باید دلالت روشن فرمود کلید فهم و بیان کردن احکام پیش اینهاست. خود قرآن ما را ارجاع داده. ولی در بحث تفسیر قرآن به قرآن وقتی مشکلاتی در مسائل آیات مطرح بود، خود ائمه علیهم السلام به شهادت بعضی از آیات، آیات دیگر را حل می‌کردند که نمونهاش ممکنه بعد مطرح بشود. والحمدلله رب العالمین.